الرحمن الرحیم. در خارج فقه استاد مروی کتاب حج بحث طلوع احرام جلسه 848 سه‌شنبه مورخ 9/8/96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرمي یعنی بالاخره آخرین نظرشون چیه؟ ولی همین مثلا معتبره دیگه ها. که چی نتیجه چی شد؟ کراهت داره. خیلی خوب. بالاخره حالا خب این توقیع دیگه. بله نه اون نه. حالا این با اون چه در احتجاج آمده چه جوریه؟ همین، یعنی قسمتی که در احتجاج آمده چه جوریه. حالا اون بحثی که قبلا داشتیم بعد یک اشاره بکنید اگر یک جا شد باز تدارک کنیم. سال 93. خب اونی که در کتاب الغیبه آمده با این قسمت در کتاب الغیبه آمده نیامده دیگه، این تو احتجاجه. احتجاجه مرسله، عملا قابل اعتماد نخواهد بود. خیلی فرع چهارم این بود که محرم در حال استراحت میتواند از روانداز استفاده کنه ولو مخیط باشه. خب در ذیل این فرع عرض کردیم این بحث مطرحه، آیا در وقت استراحت محرم میتواند مرد محرم سرشو بپوشانه یا نمیتوانه؟ برخی از فقها که این بحث رو مطرح میکنن، بعضی اصلا مطرح نکردن، مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی میفرمایند محرم حق نداره در حال استراحت سرشو بپوشان مرد محرم. در مقابل برخی از فقها مثل تلمیز ایشون، تلمیز محققشون در کتاب تعالیق مبسوطه، میفرمایند در حال استراحت اشکال نداره محرم سرشو بپوشاند ولی مکروه است. برخی از اعلام از تلامیذ مرحوم محقق داماد از مکتب قم هم ایشون هم میفرمایند در حال استراحت مرد محرم عیب نداره سرشو بپوشه. در رسی روایات بدین گونه است که دو روایت در این مبحث داریم، یکی باب 55 از تروک احرام، حدیث 50 صحیحه زراره، قلت لأبی جعفر علیه السلام المحرم یرید ان ینام یغطی وجهه من الضباء؟ قال نعم ولا یخمر رأسه. سند صحیحه، مشکلی نداره، دلالتم تمامه. زراره میگه به امام باقر عرض کردم مرد محرم میخواد بخوابه، مگس اذیتش میکنه، صورتشو بپوشانه عیب نداره صورتشو بپوشانه؟ قال نعم. امام فرمودن اشکال نداره. ولا یخمر رأسه، خمر ای غطا، ولا یغطی رأسه، روایت میگه سرش حق نداره مرد محرم در حال استراحت بپوشان، چون پوشیدن سرم بر محرم روایاتی هم میگه مطلقا حرامه. خب یه روایات هم میگه در حال استراحت مثل بقیه یه حالات، ولا یخمر و رأسه، سرشو نپوشان. یک روایت. در مقابل در باب 56 از تروک احرام، حدیث 2 روایت دیگری داریم، این سندش هم بنویسید که بعد بحث داریم. سند روایت اینه، هم روایت رو مرحوم شیخ در تهذیب نقل کردن، هم در استفسار صاحب وسائل هم آوردن. و عنه، یعنی سعد ابن عبدالله، عن موسى بن الحسن و حسن ابن علی عن احمد ابن هلال و محمد ابن ابی عمیر و امیه ابن علی القیسی عن علی ابن عطیه عن زراره عن احدهما فی المحرم له ان یغطی رأسه و وجهه اذا اراد ان ینام. سند این روایت رو کتبی که در دست دست و روایت رو مطرح کردن، مرحوم آی خویی، صاحب تعالیق مبسوطه، بعض المحققین از مکتب قم و جمعی دیگر، مصحح کتاب تهذیب شیخ طوسی زحمتم کشیده، هر روایتی رو علامت زده، ای ضعیفه، ای صحیحه، ای چنین، همه این آقایون میگن این روایت صحیح است. خب ما باشیم و ظاهر روایت، ظاهر سند قضاوت باید همین جور باشه، چون سعد ابن عبدالله شیخ و حاضر طائفه، فقیه و وجه ها، شیخ طوسی هم تعبیر به ثقتون داره و بحثی درش نیست. در مرحله بعد که دو نفر در سندن، حداقل موسی بن الحسن الاشعری القمی ثقت عین جلیل، موسی بن عامر، موسی بن حسن اشعری قمی همون موسی بن عامره که ثقت عین جلیل به قول نجاشی. این طبقه هم که یک فرد ثقه درش هست، خب مطلب دیگه تمام. طبقه بعد سه تا راوی در عرض هم است: احمد ابن هلال، محمد ابن ابی عمیر، امیه ابن علی قیسی. افرز دو تا راوی از این سه تا راوی مشکل داشته باشن، امیه ابن علی قیسی، احمد ابن هلال مشکل داشته باشه، در این طبقه محمد ابن ابی عمیر است که در وثاقتش هیچ شکی نیست، پس این طبقه هم راوی ثقتون. علی ابن عطیه هم ثقتون، زراره هم بلا شبه ثقتون. لذا آقایون وقتی ظاهر سند رو ببینیم، کمافی تهذیب، کمافی الاستفسار، کمافی الوسائل، سند معتبر. معلق تهذیب زده علامت صحیح السند، آقای خویی میگن صحیح، صاحب تعالیق مبسوطه، دیگران میگن سند صحیح هست. خب حالا اگر سندی این روایت صحیح باشه، عملا یک تعارض شکل میگیره بین دو روایت. صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام حضرت فرمودن ولا یخمر رأسه، مرد محرم میخواد بخوابه سرشو پوشیده نگذار، پوشیده نکنه سرشو، باز باشه سر. این روایت دوم فی المحرم له ان یغطی رأسه و وجهه اذا اراد ان ینام ان زراره ان احدهما، یا امام صادق یا امام باقر، فرمودن محرم وقتی میخواد بخوابه هم صورتشو میتونه بپوشانه هم سرشو میتونه بپوشانه. خب دیروز گفتیم پتو رو بکشه رو صورت و سرش استراحت کنه، طبق این روایت. این روایت هم به ظاهر صحیح هست، اون روایت هم صحیحه. مرحومای خویی میفرمایند تعارضا تساقطا، یکی میگه سر رو در حال استراحت میتونه بپوشانه، یه روایت میگه نمیتونه بپوشانه، تعارض میکنن، این دو روایت تساقط میکنن. رجوع میکنیم به عام و فوقانی، عام فوقانی روایاتی است که مرد محرم مطلقا حق نداره سرشو بپوشانه، لذا ایشون در استفتاءاتشون فتوا میدن در حال استراحت مرد محرم صورتش رو بپوشانه ولی حق نداره سر رو بپوشانه. این نگاه مرحوم آقای خودیست. تلمیز محققیشون صاحب تعالیق مبسوطه با استادشون اشکال میکنن. میفرماین ما قبول داریم دو روایت صحیح هست، متعارض هم هستن، ولی چرا تساقط؟ جمع عرفی اینجا ممکنه. یک روایت نص است له ان یغطی رأسه و وجهه، میتونه سر رو بپوشانه، نص در جواز پوشندن سر است. روایت دیگه ولا یخمر رأسه، نه یا نفی است، ظهور در حرمت داره. به قرینه روایت جواز که نص است از ظاهر رفع ید میکنیم، روایت لا یخمر رو حمله بر کراهت میکنیم. میگیم مکروه هست مرد محرم در حال استراحت سر رو بپوشانه. چرا فرمودی تعارضا تساقطا؟ بر چی تساقط؟ عرض ما این است که از نظر فنی لولا نکته ای که بعد متعرض میشیم، کلام صاحب تعالیق مبسوطه مطلب درستی است، فنیان همینه. یه روایت نص در جواز، یکی ظاهر در حرمت، نص قرینه بر ظاهره. روایت ظاهر در حرمت رو هم رو بر کراهت میکنی. و جالب این است که در ده ها مورد دیگه خود مدرسه نجف همینجور اعمال جمع میکنن، از جمله در همین بحث خودمون مسئله ایست که آیا شد العمامت علی البطن برای محرم درسته یا نه. محرم میتونه عمامشو به کمرش ببنده یا نمیتونه این کار رو بکنه؟ دو تا روایت داریم. یه روایت از امام سوال میکنه، حضرت میفرماین لا، یعنی لا یجوز، ظهور در حرمت داره. روایت آخر میگه المحرم یشد العمام على بطنه، مرحوم آقای خویی میفرماین یه روایت نص در جوازه، یکی ظاهر در تحریم است. ما به خاطر نفس دست از ظاهر بر می داریم. و عملا می فرمان شد العمامت علی البطن جایز است ولی مکروه. خب چرا اینجا نمی فرمانیم؟ اینجا هم که مثل همونجاست که فرقی نداره، یکیست مثلا. لذا از نظر فنی اشکال صاحب تعالیق مبسوطه به استادشون وارده. نهایت مشکلی که هست به نظر ما روایت جواز سندش مشکله داره. نه میشه مقید اونا هیچ درگیری نداره، چون یه عند النوم است، خاصه الرجل المحرم اذا اراد ان ينام له ان يغطي راسه، اگر این روایت و اطلاقات باشه رابطه میشه هم مخاص. نه دیگه روایت مطلق میگه محرم، نه اولا خب اونم باشه، اونم باشه دیگه، این با او تعارض میکنه، ولی با او روایت مطلق اگر این باقی بمانه روایت مجوز میشه هم مخاص، هیچ مشکلی نداره. سند این روایت به نظر ما درش تصحیفیست و سند رو نمیشه اعتبارش رو اثبات کرد. توضیح مطلب این که ولو در تهذیب و استبصار و به تبع اونا در وسائل الشیعه روایت اینجوری آمده، موسی بن حسن، حسن بن علی، انا احمد بن هلال و محمد بن ابی عمید و امیه بن علی القیسی، یعنی این سه نفر در عرض همان طبق ظاهر تهذیب و استفسار و وسائل، احمد ابن هلال ابن ابی عمیر امیت ابن علی روایت رو نقل کردن از علی ابن عطیه، علی ابن عطیه هم ثقه، این سه نفر هم حداقل محمد ابن ابی عمیر ثقه است، ولی به نظر ما روایت چنینه، عن احمد ابن هلال عن محمد ابن ابي عمير، نه عن احمد ابن هلال و محمد ابن ابي عمير، اینا در عرض هم نیستن، احمد ابن هلال از محمد ابن ابي عمير روایت نقل میکنه. چرا این تصحیف به نظر ما؟ وجهش این است که ابن ابی عمیر و امیه ابن علی از مشایخ احمد ابن هلال هم، موارد کثیره ای داریم سند بدین شکل، سعد بن عبدالله عن حسن ابن علی عن احمد ابن هلال عن محمد ابن ابی عمیر، مثل همین سنده ولی اینجوری نیست، عن احمد ابن هلال و محمد ابن ابی عمیر، عن احمد ابن هلال عن محمد ابن ابی عمیر، احمد ابن هلال راوی کتاب امیه ابن علی است، امیه از مشایخ اوست، از فعلا ذالک طبق این روایت تهذیب و استبصار احمد بن هلال با یک واسطه میتونه از زراره روایت نقل کنه، در حالی که اصلا چنین نیست. شما اسناد روایات رو بررسی کنید، حداقل بین احمد ابن هلال و زراره دو تا واسطه است، لذا این دو قرینه رو که کنار هم قرار میدیم اطمینان به تصریف پیدا میکنیم. سند چنینه: عن احمد ابن هلال عن محمد ابن ابي عمير و اميه ابن علي القيسي. احمد ابن هلال از این دو تا استادش روایت رو نقل میکنه، از محمد ابن ابي عمير و اميه ابن علي القيسي. نه، علی ابن عطیه، حالا بررسی کنید بیشتر اگر کار کنید روش. علی ابن عطیه برادر حسن ابن عطیه، توصیفش هم نجاشی در شرح حال برادرش متعرض خودش نشده، میگه حسن ابن عطیه ثقتون و اخواه محمد و علی ایزن و کلهم رواه عن ابی عبدالله علیه السلام. نه، اصلا جز مشایخ چیز نیستش. خب بنابراین احمد ابن هلال مستقلن در این سند آمده است. حالا که احمد ابن هلال مستقل در این سند است، وقت باید ببینیم احمد ابن هلال عبرتائی ثقتون املا، یه بحث بسیار مبسوط و پردامنه راجع به احمد ابن هلال است. جزء روات بزرگ شیعه بود، جمعی از روات از او حدیث نقل کرده اند. در غیبت صغرا نیابت حسین ابن روح را انکار میکنه، منجر میشه به مسائل مختلف. حالا توقیعات نمیخوایم الان سند توقیعات رو بررسی کنیم، فعلا فقط اشاره میکنم: احذر الصوفی المتصنع نسبت به احمد ابن هلال، لا غفر الله له ذنبا، لا یزال یداخل فی امرنا بلا اذن منا، یستبد برعیه. و بالاخره بعد از مرگ او هم توقیع میاد که بتر الله به دعوتنا عمره. ما ذالک در رابطه با احمد ابن هلال اختلافه. مرحوم شیخ در استبصار تضعیفش میکنه، در تهذیب میفرماید من فرد بهی لا نعمل علی، چیزی رو منفردن اگه او فقط نقل کنه بهش عمل نمیکنه. مرحوم نجاشی میفرماید صالح الروایه یعرف منه و ینکر. و چه باید گفت؟ این بحث مبسوطی است. دو روز بحث میخواد احمد ابن هلال، بذاریم یه وقتی، الان دیگه علاوهشه که تعطیلی درس، در یه فرصتی بحث خواهیم کرد. بعد اللطیا والتی نمیشه به نظر ما وساقت احمد ابن هلال رو اثبات کرد. لذا اگر وساقت احمد ابن هلال کما علیه جمع معتنابهی از فقها اثبات نشود، این روایت سندن مشکل پیدا میکنه، صحیحه نیست روایت، در سند مستقلن احمد ابن هلال آمده. فعلیه حدیث مجوز تغطیت الرأس سندش مشکل داره، از گردونه تعارض خارجه. میماند عمومات و حدیثی که تصریح میکنه عند النوم لا يخمر رأسه، مرد وقت استراحت حق نداره سر رو بپوشانه، نتیجه این میشه اقوا این است که در حال استراحت هم مرد محرم حق نداره تغطیت و رأس داشته باشه. ولی دقت کنید، اشکال صاحب تعالیق به هر جهت بر مدرسه نجف وارده، به خاطر این که مدرسه نجف احمد ابن هلال رو ثقه می‌داره، لذا هر جور بگیم روایت میشه معتبر، تعارض شکل میگیره، نوبت به تساقط نمیرسه، حرف صاحب تعالیق نسبت به نگاه مدرسه نجف صحیح خواهد بود. خب اینم فرع چهارم تمام شد. فرع پنجم این است که پوشیدن لباس مخیط مطلقا یا ثوب مدرع که ما عرض کردیم، یا سیاب و جامه های معهود مردم که برخی از فقها فرمودن، آیا این حرمت مختص مرد محرم است و زن محرمه این حرمت رو نداره، یا این موضوع حرام اطلاق داره هم شامل مرد محرمه هم شامل زن محرمه؟ از کلمات شیخ طوسی در نهایه استفاده می شود که حرمت پوشیدن لباس مخیط الا بعضی موارد هم شامل زن میشه هم شامل من. ولی این نظریه شاذ، از روایات استفاده میشه. حالا لبس مخیط یا لبس این موارد یا ثوب مدرع که حرام است اختصاص به مرد داره، زن مجاز است این هر ثوبی رو بپوشه الا القفازین، که حالا این فرع پنجم رو انشاءالله فردا وارد میشیم بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اینکه در این که 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 در این